من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من
سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار محترم، اهالی رسانه و اندیشمندان حوزوی. همچنین عرض خیلی مقدم دارم خدمت حضرت استاد حجت الاسلام المسلمین جناب آقای دکتر لکزایی، ریاست محترمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و استاد برجسته حوزه و دانشگاه که در این نشست علمی در خدمت ایشان هستیم. خب یکی از مباحثی که به شدت دارای اولویت هست بحث و بررسی پیرامون اندیشه های اندیشمندان مسلمان هست، اندیشمندانی که هر کدوم سهم وافری رو در رشد مسیر تولید و پرورش علوم اسلامی انسانی داشتن که خب بدون شک یکی از چهره‌های فاخر در قرن گذشته و شاید قرون گذشته شهید والا مقام شهید صدر هستش که اندیشه‌های والای ایشون در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی جای تأمل و بازخوانی داره. محورهایی که در اندیشه ایشان مطرح شده همه سرچشمه گرفته از زلال معرفت اسلامی به وحیانی است که رسالت اندیشمندان امروز حوزه این هست که با واکاوی این اندیشه ها نقاط قوت اونها رو انشاءالله ارتقا بدند و انشاءالله نظریه های اسلامی گرداگرد محورهای اصلی همچون دولت، عدالت، آزادی متولد بشه. اون چیزی که به شدت امروز جامعه علمی ما نیاز داره نظریه های علمی و نظریاتی هست که بتونه مسیر اجتماعی امروز ما رو سامان بده. ما امروز در حوزه های مختلف اجتماعی سیاسی نیازمند نظریاتی هستیم که بر پایه اونها کار رو جلو ببریم. خب انصافا یکی از مواردی که الان ضعف داریم نظریه های مدون در مورد برخی از محورها مثل عدالت هستش. خب این رسالت بر دوش علمای حوزه است. حضرت آقا مقام معظم رهبری هم بارها تأکید کردند که حوزه علمی نقش بی‌بدیل رو باید در حوزه گفتمانی و تولید علوم انسانی اسلامی داشته باشن و در واقع فقه حکومتی رو به اون معنای واقعیش جاری و ساری بکنه. یکی از مباحث مهمی که در عرضم خدمت شما اندیشه سیاسی جایگاه بسیار مهمی رو داره بحث دولت هستش. دولت به معنای شاید اصلی ترین تعیین کننده شرایط زیست بوم سیاسی اجتماعی برای سایر افراد در حالا یک منطقه جغرافیایی یا غیر ازالک، که خب تعاریف مختلفی از دولت رو سیاسیون ارائه دادن. ما انشالله در این نشست میخوام انشالله خدمت حضرت استاد جناب آقای نکزایی باشیم و استفاده بکنیم در مورد مفهوم دولت، چیستی دولت، اینکه خود دولت چه مفهومی داره و اینکه شهید صدر، اگر ما میگیم دولت در اندیشه شهید صدر، شهید صدر چه تعریفی رو از دولت ارائه دادند، بحث دولت چه طبقه بندی داره، به این معنا که به هر حال هر کدوم از اندیشمندان به یک نحو به دولت نگاه کردن، هم در مورد مبنای مشروعیتش، هم در مورد کارکردهاش، مسئولیتهاش، وظایفش. اینها رو امروز فرصتی است که مغتنم بشماریم و استفاده بکنم از جناب استاد تا اندیشه های شهید صدر رو در این موارد مطرح بکنم. خب من مواردی رو در مورد اندیشه شهید صدر یادداشت کردم که قطعا زیر به کرمان بردن هست. انشالله این مباحث رو حضرت استاد ارائه میدن. در پایان هم مواردی که احتمالا دوستان و اعزه سوالی داشته باشن، اپامی داشته باشن، اینها رو در مرز سوال میگذاریم و از جناب استاد لغزایی استفاده میکنم. خب فرصت رو مغتنم بشمانیم، به استقبال بحث جناب استاد بریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. باز هم سلام عرض بکنم محضر حضار محترم، بینندگان عزیز و همه شنوندگان این بحث. بحث دولت بر اساس اون فرمایشی که رهبر معظم انقلاب حفظه الله دارن جز اولویت های امروز ما هست. یعنی معظم الله فرمودن که برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و تحقق اهداف دین ما 5 مرحله رو باید پشت سر بگذاریم. مرحله اول مرحله انقلاب اسلامی بود، خب در ایران انجام شده. هر کشور دیگری هم که بخواد به تحقق اهداف اسلام کمک بکنه، اولین مرحلهش میشه انقلاب اسلام. مرحله دوم تشکیل نظام اسلامی هست که خب باز این در جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی انجام شده. مرحله سوم دولت سازی اسلامی هست. مرحله چهارم جامعه پردازی و جامعه سازی هست بر اساس اسلام، که فرمودن ما الان در مرحله سوم و چهارم هستیم، یعنی دولت سازی اسلامی و جامعه پردازی اسلامی. اینکه دولت هم مقدم میشه برای اینکه مهمترین وظیفه دولت کمک به اینه که جامعه اسلامی بشه، با سیاست های کلانی که وضع میکنه، با برنامه‌ریزی هایی که میکنه، با اقداماتی که انجام میده، در واقع دولت کمک میکنه که جامعه اسلامی بشه. دولت هم که اینجا میگیم به معنای سامانه اداره جامعه، فقط قوه مجریه منظور نیست، در واقع کل سامانه ای که برای ساماندهی امور جامعه تأسیس شده. و مرحله چهارم که تشکیل تمدن اسلامی بر اساس امت اسلامی هست، اون میشه مرحله پنجم انشالله که جهتگیری به اون سمت هست. و در بیانیه گام دوم هم این مسئله مشخص شده بود که انشالله به اون سمت بریم. بذار من به نظرم رسید که ما در بحث شهید آیت الله سید محمد باقر صدر کدوم بحث از مباحث اندیشه سیاسی ایشون هست که مغفول واقع شده و کمتر بهش توجه شده. دیدم که ایشون در بحث دولت مباحث خوبی دارن، مباحث نوعی دارن، مباحث ابتکاری دارن، به گونه ای که من میتونم بگم ایشون صاحب یک نظریه‌ای در بحث دولت هستن به نام الدولت الصالحه، که حالا انشالله راجع بهش صحبت خواهیم کرد. و اینجا داره که نظریه دولت ایشون رو ما مورد تأمل و بررسی قرار بدیم. البته در جلسه امروز طبیعتاً کلیات این بحث مد نظر قرار میگیره و من مواردی از آثار ایشون که اگر کسانی علاقه‌مند باشن که بحث رو پیگیری بکنند رو نشون خواهم داد و یه قطعاتی از فرمایشات ایشون رو خواهم خوند، ولی بحث تفصیلی برای اینکه نظریه ایشون در باب دولت ارائه بشه طبیعتاً احتیاج به تأملات بیشتر و تندکاب بیشتری داره. خب در باب دولت یک بحثی مربوط به پیشینه دولت هست و اینکه برای اولین بار چه کسانی در تاریخ دولت سازی کردن. این سوال مهمیه. در علوم سیاسی رایج معمولاً وقتی که میخوان تاریخ پیدایش و تکوین دولت ها رو مورد بحث قرار بدن به هیچ وجه سراغ انبیاء الهی نمیره و اون چه که الان پارادایم رایج و غالب در علوم سیاسی هست اینه که میرند و از یونان باستان بحث رو شروع میکنند. بعضی وقتها بعضی از متفکرین که تعدادشون کم هست از مشرق شروع میکنند، یعنی میگن که گهواره تمدن مشرق زمین بوده و طبیعتاً دولت در مشرق بیشتر بین النهرین منظورشون هست، یعنی هم حوزه ایران و عراق. اینجا دولت تکوین پیدا کرده بعد رفته به یونان و حتی در فلسفه و حکمت هم همین بحث گفته میشه که حکمت از مشرق از شرق و به طور خاص از ایران رفته به سمت یونان. منتها شهید صدر اینجا یک ابتکاری داره، یک نظریه نوعی داره و این خیلی جالب هست و جا داره که ما روی این بیشتر کار بکنیم. ایشون نظرش اینه که مبدع دولت انبیاء الهی بود. اصلا تأسیس دولت و اختراع دولت و ایجاد دولت توسط انبیاء الهی صورت گرفت. البته من مستندات این رو در ادامه خواهم خوند، فعلا میخوام بعضی از مدعیاتی رو که داریم من یه مقدار طرح مدعا بکنم تا بعد برسیم و مستندات رو هم ببینیم. خب این مطلب مهمیه. خب شما ببینید اگر دیدگاه این باشه که اصلا مبدع دولت انبیاء الهی هستن، این خیلی فرق میکنه با اینکه ما بیاییم بگیم که اساساً آیا دولت امر دینی است یا خیلی. امروز کار برعکس شده دیگه، یعنی از یک چیزی که هدیه انبیاء الهی به بشریت بوده، بشریت رسیده به اینجا که بیاد بگه آیا اصلا دولت را میشود دینی هم کرد؟ آیا دولت امکان داره دینی باشه؟ اصلا دولت را انبیا ساختن، دولت هدیه انبیا به بشریت هست، نه اینکه کسی بیاد بگه که اصلا آیا دولت ممکنه که دینی هم باشه. این خیلی جای تأمله. یعنی اگر فقط همین ایده ایشون رو بگیریم و کار بکنیم، خودش یک ابداع و نوآوری مهمی به نظر من هست، یعنی نتایج قابل توجهی داره. حالا عبارت های ایشون، استدلال ایشون رو من انشاءالله خواهم. بس دومی که ایشون نوآوری دارن در باب دولت، طبقه بندی هایی که ایشون از دولت به عنوان یک فقیه و متکلم و حکیم داره ارائه میکنه و یک عالم جامع علوم اسلامی و علوم انسانی در واقع داره ارائه میکنه، اینم نوآوری داره. در تاریخ تفکر سیاسی اسلام ما طبقه بندی های مختلفی از دولت داریم. یک طبقه بندی هست که فیلسوفان مسلمان انجام دادن از دولت. معمولا طبقه بندی فیلسوفان مسلمان بر اساس حقیقت، علم به حقیقت و عمل به حقیقت هست، یا به تعبیر دیگه سعادت، یا به تعبیر دیگه فضیلت. یعنی فیلسوفان اینگونه میگفتن که انسان به دنبال کمال هست، برای نیل به کمال احتیاج داره به تعاون و اجتماع و دولت. یعنی جز از طریق تعاون و اجتماع و دولت کمال انسان و نیازهای انسان تحقق پیدا نمی کنه. بعد اینجا بحث رو اینگونه می گفتن، می گفتن که ما دولت رو تشکیل می دیم برای اینکه به سعادت برسیم، برای اینکه به سعادت برسیم باید به فضیلت و حقیقت علم پیدا کنیم و عمل بکنیم. از اینجا چهار تا وجه اتفاق می افتن. می گفتن یا ما هم علم به حقیقت داریم و هم به این علم عمل میکنیم. اینجا دولت فاضله شکل میگیره، مدینه فاضله شکل میگیره، نظام سیاسی فاضله یا دولت فاضله، یعنی دولتی که هم حقیقت را میشناسد، فضائل را میشناسد، هم به اونها عمل میکنند. که باز فلاسفه هم میگفتن که مبدع این دولت و دولت حقیقی و مدینه فاضله حقیقی، مدینه ایه که رسول الله صلی الله علیه و آله تأسیس کرده. یعنی مثلا در بحث فارابی ایشون میگه مدینه ای که رئیس اول به عنوان رسول الله صلی الله علیه و آله تأسیس کرد این گونه بود. اما خب وارد بحث تاریخی نمیشدن که بگن آیا مثلا مؤسس دولت و مخترع دولت، چون بزرگترین کشف بشر سازمانه در جریان نسیدن، بزرگترین کشف بشر سازمانه، چون سازمان ابزاریه که ما میتوانیم کارهای بزرگ رو باهاش انجام بدیم. یعنی تقسیم کار میکنیم، هر کسی یه کاری رو بر عهده میگیره، کارهای بزرگ رو انجام میدیم. وقت بزرگترین سازمان دولته، پس بزرگترین کشف بشر دولته. اینکه این کشف به نام چه کسی بخوره مهمه. ولی خب میگم این جلب توجه برای شهید صدر کرده، برای بقیه متفکران من ندیدم، که متفکران مسلمان منظورم هست، ولی دانشمندان رایج در عرصه علوم سیاسی در دنیا که همه چیز رو به یونان برمی‌گردن. پس این بحث، بحث دوم فلاسفه این بود که ممکنه که یک جامعه دولت تشکیل بده بی توجه به حقیقت و فضیلت، یعنی نه علم داره به فضیلت و حقیقت، نه عمل میکنه طبیعتا، نه علم نه عمل. این میشد دولت جاهلی. دولت جاهلی اصلا احتیاج به حکمت نداره، اصلا احتیاج به دانش برای خودش احساس نمیکنه. اون با ضرب و زور خودش، با همون شهوت و غضب خودش، هر چه که فکر میکنه براش به نفعشه میخواد داشته باشه، از هر چه هم که بعدش اومد میخواد با زور این رو حذف بکنه. اینجا سواد و دانش و فضیلت و نمیدونم عدالت و اینا همه بی‌معناست. اصلا این احتیاجی به دانش اصلا نداره، اصلا احتیاج به دانشمندان نداره، اصلا احتیاج به علم نداره. دو تا نظام هم که یک در میونن دیگه، یعنی یک نظام و دولتی که علم به حقایق داره ولی بهش عمل نمی کنه، این میشه فاسقه، دولت فاسقان. یکی هم برعکسه، علم نداره به فضیلت، مثلا الگوی پیشرفت نداره، مثلا نمیدونم کجا، علم نداره، ولی گمان میکنه که داره میره به سمت سعادت و کمال، خیال میکنه که داره میره به، این میشه زاله. زاله یعنی گمراه، کسی که راهو گم کرده، گم شده، ولی فکر میکنه که مثلا بچه دست باباش راه کرده. بعد میگیم چی شده بچه جان؟ میگه که بابام گم شده. حالا خودش گم شده ولی فکر میکنه که باباش گم شده. به هر حال این گم شده ولی فکر میکنه که داره راه و درست میره. این تقسیم فلاسفه ما بوده در باب دولت. اما فقهای ما، متکلمان همه تقسیم دارن، متکلمان دولت ها رو، متکلمان و مسلمان دولت ها رو حول امامت و خلافت تقسیم میکردن. این متکلمان شیعه بر اساس امامت دولت ها رو تقسیم، یعنی میگفتن ما دولتی که امام در رأسش باشه، ولی الهی در رأسش باشه، این رو قبول داریم. متکلمان اهل سنت میرفتن سراغ خلافت و انواع و اقسام نظریه‌ای که در اهل سنت رایج بود. اما میرسیم به فقها، چون بحث شهید صدر رو میخوام از منظر فقهی امروز توضیح بدم، بیشتر به فلسفه سیاسی ایشون امروز وارد نمیشیم. در میان فقها ها ما سه تا دیدگاه تا حالا راجع به دولت داشتیم. دیدگاه چهارم مال شهید صدره که امروز خواهم. یک دیدگاه، دیدگاهی در میان فقها ها بوده که مرحوم سید مرتضی ارائه کرده که این دیدگاه غالب و رایج هست حتی تا الان. مرحوم سید مرتضی در سال 416 هجری قمری در رساله‌ای به نام فل عمل مع السلطان یه بحثی داره اونجا در باب انواع دولت، هم اول رساله میگه که اعلم ان السلطان علی ضربین، محق عادل و مبتل ظالم متقلب. بدان که حکومت دو نوع هست، حکومت رو بر اساس حاکم میشون تقسیم کرده، یه حکومت بر حق عادل داریم که در نتیجه میشه حاکم عادل، در رأسش میشه حاکم عادل، و یک حکومت باطل ظالم مستبد داریم که بر اساس غلبه روی کار آمده، بر اساس زور روی کار آمده. خب این بحث حاکم عادل، حاکم جائر که شما در فقه میشنوید، نظریه مرحوم سید مرتضی بوده که بعد دیگه دیدگاه حاکم در فقه شده. این که سال 416 هجری قمری ایشون در سال 416 یک رساله مستقلی در فقه سیاسی نوشته. بنابراین نظریه کسانی هم که میگن ما تا قرن دهم در حوزه فقه سیاسی رساله مستقل نداریم کلا باطل میشه، چون این رساله و البته خیلی رساله های دیگه داره. این رساله طبقه بندی دوم توسط آیت الله ناینی ارائه شده در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله. مرحوم آیت الله ناینی در تنبیه الامه دولت ها رو تقسیم کردن به دو نوع، ولایتیه و تملیکیه. منظورشون از ولایتیه حکومتی که معصوم در رأسشه، و منظورشون از تملیکیه حکومت های استبدادی هست. البته مسئله ایشون این بود که ما ببینیم آیا در دوره غیبت می توانیم یک دولتی تشکیل بدیم که به دولت ولایتیه نزدیک باشه، که بعد گفتن بله ما می توانیم و تلاش کردن که یک نظریه اونجا ارائه بدن که من الان چون بحثم نظریه ناینی نیست بهتون وارد اون نمیشه. تقسیم بندی سوم توسط حضرت امام رحمت الله علیه ارائه شده در کتاب البی جلد دوم صفحه 456 به بعد، یعنی ذیل مسئله ولایت فقیه. ایشون وقتی شما جلد دو صفحه 456 رو باز کنید، اونجا بحثی که در ذیل ولایت فقیه شروع میشه، اولین بحثش ضرورت و تأسیس دولت الاسلامیه هست. عبارتش یعنی دولت اسلامی، ضرورت تأسیس دولت اسلامی. بعد اونجا به مناسبت وارد ارائه انواع دولت شدنشون و دولت‌ها رو به سه دسته تقسیم کردن. دولتی که یا دولت‌هایی که بر اساس اهوا و خواسته ها و علایق یک فرد و یک گروه اقلیت تأسیس میشه و پیش میره و اداره میشه، گفتن اینا حکومت های استبداد. دوم، دولت هایی که بر اساس آرا و اهوا و خواسته های اکثریت جامعه داره پیش میره، تأسیس میشه و داره پیش میره. فرمودن اینها یا جمهوری هن یا مشروط، دو جور هم هست. بعد فرمودن که دولت اسلامی هیچ کدوم اینها نیست. دولت اسلامی نه از نوع اوله، یعنی نه استبدادیه، نه از نوع دومه، یعنی مشروطه هم نیست، جمهوری هم نیست. چون نوع دوم چی بود؟ نوع دوم اونی بود که بر اساس صرفاً رأی و خواسته اکثریت اداره بشه دیگه، کاری به شریعت نداره. بعد اومدن دولت اسلامی رو تعریف کردن، فرمودن دولت اسلامی دولتی است که بر اساس قانون اسلام تأسیس می شود و در همه ساحت‌ها و مجالات خودش از قانون اسلام اشراف می‌شود. و بحثی که ادامه پیدا کرده که حالا ما وارد بحث امام هم نمی‌شیم. اما شهید صدر طبقه بندی‌ها رو عوض کردن، یعنی ایشون دو تا طبقه بندی در همین جلد چندم چهارم جلدش کجا نمی‌شه بله چهارم، در جلد چهارم همین المدرسة الاسلامیه که موسوعه آثار ایشون هست، دو تا طبقه بندی توسط ایشون ارائه شده. من چون نگران وقت هستم خیلی مختصر عرض میکنم، عرض کردم کلیات بحث رو میگیم، حالا اصل تفصیل نظریه ایشون دیگه میمونه. ایشون یه دو تا طبقه بندی اینجا ارائه کردن. طبقه بندی اول برای انواع دولت ها، ایشون فرمودن که دولت ها سه نوعه. نوع اول، النوع الاول، تعبیر خودشون اینه که علی ثلاثه انواع. النوع الاول، الدوله القائمه علی قاعده فکریه مضاده للاسلام. دسته اول دولت هایی هست که اینها از نظر فکری ضد اسلام هست، پس در نسبت با اسلام داره دولت ها رو طبقه بندی میکنه، دولت هایی که از نظر فکری ضد اسلام هست. بعد خودشون فرمودن که دولت های ضد اسلامی دو نوع هست، که دولت شیوعیه و دولت دیموقراطیه الرأسمالیه. یکی دولت های مارکسیستی، اینا ضد اسلام هن. یکی هم دولت های سرمایه داری، این هم ضد است، چون در اون دوره که ایشون این کتاب رو نوشتن نظام دو قطبی حاکم بود دیگه، قطب سوسیالیستی و مارکسیستی و قطب سرمایه داری. خب و ها من همه عبارتشو نمیخونم، بخشی رو دیگه چون عبارت ها مفصله، داوری کردن فرمودن و هازه دوله دولتون کافره، این دولت میشه دولت کافر، لانها لا تقوم علی القاعده الفکریه للاسلام. خب چون که این دولت بر اساس قاعده فکری اسلام بنا نشده دیگه، برابر این بعدن که در عراق دولت مارکسیستی و شیوعیه روی کار میاد انظر ایشون دیگه میشه دولتون کافره، مشروع نیست. و حکم الاسلام فی حق هذه الدوله انه یجب على المسلمین ان یغضوا علیها و ان ینقذوا الاسلام من خطرها اذا تمکنوا من ذلك بمختلف الطرق والاساليب التبشيريه والجهاديه لان الاسلام فی هذه الدوله حتی به صفته العقیده، حتی به صفته العقیده، یعنی حتی اگه اسلام فقط بگه من یک دین میخوام یک فقط کار عقیدتی بکنم، اصلا وارد کار سیاسی هم نمیخوام بشم، این دولت ها چون اصلا اسلام رو قبول ندارن حتی به عنوان یک عقیده، پس دشمن اسلام محسوب میشن، ضد اسلام محسوب میشن، میخوان اسلام رو از بین ببرن. خب قرآن کریم به ما چی میگه؟ البته ایشون دیگه این رو نیاورده، من دارم اضافه میکنم، تفسیر سوره ممتحنه از مقام معظم رهبری رو ببینید، اونجا مفصلشون توضیح دادن. قرآن کریم به ما میگه که اگر کسی، یعنی کافران رو دو گروه کرده، گفته کافرانی که در دین شما با شما بجنگند اینا دشمن شما محسوب میشه، با اینا نمیتونید، اون چون میخواد دین شما رو از بین ببره، شما نمیشه بهش بگید که نه ما با شما میخوایم رفیق باشیم، با شما میخوایم که خلاصه دوست باشیم، او داره دین شما را از بین میبره. چنان که میگه با کفاری که سرزمین شما را اشغال میکنن با اونم شما حق نداری رابطه دوستانه داشته باشید، اما کافری که در دین شما با شما نمیجنگه، سرزمین شما را اشغال نمیکنه، به دشمنان شما کمک نمیکنه، سه تا قید آورده در سوره ممتحنه، با اینا لا ینهاکم که ان تبروهم و تقسطوا الیهم، با اینا میتونید رابطه عادلانه داشته باشید. پس حکم اسلام درباره دولت‌های مارکسیستی و سرمایه‌داری موجود در دنیا طبق نظریشون اینه، چون اونها با اسلام دشمنن و حمله می‌کنن به اسلام حتی به صفتی عقیدتن، با اینها باید برخورد کرد. موضع اون للهجوم و موضع اون للخطر، فتکون الحالت و معها حالت و جهاد لحمایت بیزت الاسلام، غیر ان وجوب جهاد هذا العدو لا یعنی به طبیعت الحال القیام به اعمال تعرض العاملین. میخواد بگه البته من نمیخوام بگم خودسرانه هر کی اسلحه برداره بره به جنگ، اینها این آدابی داره، طبیعتا باید با نظر فقیه جامعه شرایط باشه، ببین اصلا میشه این کار رو کرد نمیشه، تصمیم گیری با رهبری. اما النوع ثانی، نوع دوم از دولت، الدولت التي لا تملك لنفسها قاعدة فكرية معينة كما هو شأن الحكومات القائمة على اساس ارادة حاکم و هوا. دولت هایی که بر اساس یک فکر و اندیشه روی کار نیامدن، یک ایدئولوژی ندارن، یک مکتب فکری ندارن، یک کسی بالاخره زور داشته به قدرت رسیده، بر اساس زوری که داشته کودتا کرده به قدرت رسیده. فرمودن و باز بقیهشو نمیخونم تا اینجا، و هذه الدوله دولتون کافره، اینم دولت کافره، و لیس دولتن اسلامیه، و ان کان الحاکم فیها و المحکومون مسلمین جمیعا، ولو هم حاکم بگه من مسلمانم هم شهروندان مسلمان باشن. این دولت چون اصلا هیچ بنای فکری نداره، یعنی اصلا نمیخواد بر اساس اسلام حکومت بکنه، رضاخانی به قدرت رسیده، خب اصلا بناش این نیست که بر اساس اسلام حکومت بکنه، اصلا فکر و اندیشه ای اصلا نداره، بی سواده. وقتی که با سواد شد تهران رو حسین مکی نوشته تو تاریخ 20 ساله، یه هفته چراغونی کردن که اعلیحضرت با سواد شده، به خاطر با سواد شدن اعلیحضرت یه هفته تهران چراغونی شد. خب یا تو عراق مثلا همین حکومت هایی که اینجوری تو دوره ایشون به قدرت رسیدن. چرا این هم کافره؟ میگه لأن صفت الاسلامیه للدوله لا تنبع من اعتناق الاشخاص الحاکمین للاسلام و انما تنشا من اعتناق نفس الدوله که جهاز حکم للاسلام. اسلامیت که از نسبت این که فرد بگه آقا من مسلمانم که در نمیاد، باید احکام اسلام اجرا بشه، باید فکر اسلام اجرا بشه. خب این هم مفصله. باز ایشون فرمودن که حکم دو نوعه، لأن الحکم بعد از یه چند خط عبارت، ولما کان الکفر هو النقیض الوحید للاسلام صح ان نعتبر کل دولت غیر اسلامیه دولتون کافره و کل حکم غیر اسلامیه حکمن کافره، لأن الحکم حکمان، حکم الاسلام و حکم الکفر و الجاهلیه. بعد حدیثی هم آوردن که الحکم حکمان، حکم الله و حکم الجاهلیه. خب این هم اینجا، و الحکم الشرعی فی حق هذه الدوله، باید با این دولت چیکار کرد؟ اگه در یک کشور اسلامی مردم مسلمان هم چه دولتی تأسیس شد، بعد چیکار کرد؟ بل حکم شرعی فی حق هذه الدوله انها لیست دولتا شرعیه، یه دولت شرعی نیست، و یجب علی المسلمین هدمها و ابدالها به دولت اسلامیه، بر مسلمین واجبه که این دولت رو منهدم کنن، انقلاب کنن، یه دولت اسلامی به جاش ایجاد بکنن. و کذالک فإن وجوب ابدالها لا يعني القيام بأعمال تعرض العاملين للخطر دون احتمال نتيجة إيجابية. باز دمو تذکر خودشو میده که البته منظورم این نیست که هر که خودش شروع، نه، این باید یه تشریفاتی داره، باید رهبری باشه بررسی بکنه که نتیجه آیا داره، ما الان اقدام کنیم یا وقت دیگری اقدام کنیم، مقدماتش فراهمه، اینا رو باید بررسی بشه. النوع الثالث الدولت الاسلامیه، حالا رسید به نوع سوم که دولت اسلامیه. دولت اسلامی چیه؟ تعریفش چیه؟ خیلی این تعریف شبیه تعریفی که از حضرت امام نقل کردیم، و هی الدولت التي تقوم على اساس الاسلام و تستمد منها تشریعاته. دولت اسلامی دولتی هست که بر اساس اسلام تأسیس می شود و قانون گذاری در دولت اسلامی از اسلام سیراب می شود و اشراب می شود، به معنا انها تعتمد الاسلام مصدرها التشریعی و تعتمد المفاهیم الاسلامی من دارها الذي تنظر به الى الكون والحیات والمجتمع. بین سه مؤلفه هستی، زندگی و جامعه ارتباط برقرار کنه. بعد فرمودن که حالا این دولت اسلامی خودش سه نوعه، از دولت سه نوع شد، دو نوعش کافر بود، یه نوعش اسلامی بود، حالا دولت اسلامی دوباره خودش سه نوع میشه. این طبقه بندی دیگه جدیده، اینکه دولت اسلامی دوباره خودش سه نوع میشه جدیده. النحو الاول ان تکون جمیع التشریعات التي تقوم بها الدوله مستمده من القاعده الفکریه حيث ان سير الدوله التشريعي والتنفيذي. من میخونم اینا رو به خاطر اینه که بعضی وقت ما این بحثای بزرگان رو که میگیم میگن که نه آقا بعیده، او ایشون یعنی اون زمان از این حرفا زده، یعنی یک مشکل اینطوری داریم، یعنی از بس اینا رو مباحثه نمی کنیم نمیگیم مشکلی، لذا عبارتشو میخونیم بعد مختصر میگم که آقا عبارت خودی واقعا خودش گفته از دولت سلاست و انواع، بعد خودش داره میگه از دولت الاسلامیه حاضهی علا سلاست انها، نه اینکه ما کلمه دولت رو بگیم یا ما مثلا استنباط کنیم. چون من یه وقتی به یکی از بزرگان گفتم که فارابی در رساله المله بحث زعامت فقیه رو برای اصل غیبت مطرح کرده، خدا رحمتش کنه از دنیا رفته، گفت که فلانی نگو بده، آخه درسته ما طرفدار بلد فقیهیم ولی دیگه نباید که خلاصه اینجوری. مثلا گفتم داره دیگه، متن خودشه، ما متن ایشون رو ترجمه کرده بودی که از دوستان در شماره 6 فصلنامه علوم سیاسی چاپ کرده بودی، بردم گفتم که تو ایران متن عربیش چاپ نشده، تو آمریکا چاپ شده، گفتم اینو ما ترجمه کردیم، چون المله رساله کوچکه در حد یک مقاله بلنده مثلا 30 صفحه است، گفت نه اینو شما عربیشو من باید ببینم، بعد عربیشو بردم، عربیش رو ملاحظه کرد، گفت که درست میگم، چون اونجا تصریح میکنه و من کان ها کذا فهو و فقیه، شرایطو میگه، میگه که بعد از رئیس اول حکومت میرسه به رئیس مماثل، مماثل یعنی مشابه، که میگه و هم الائمه الابرار، این رئیس مماثل ائمه ابرار، بعد میگه بعد از ائمه چی، و اذا مضى احد من هؤلاء الائمه الابرار، میگه میرسه به رئیس سنت، بعد رئیس سنت تو توضیح میده، میگه کسی که قدرت اجتهاد داره استنباط میکنه احکام رو چه و چه، بعد میگه و من کان هاکذا فهو و فقیه، به این میگیم فقیه، آقا این عربیش هم چاپ کنید. خلاصه از جاهای دیگه هم همینطور، آقا فارابی کی گفت ما عربیشو تو شماره 12 چاپ کردیم، 12 علوم سیاسی اون موقع من سردبیر بودم. حالا این عبارت ها رو من میخونم که چون گاهی اگه نخونیم میگن معلوم نیست، حالا باز مثلا اینجور نبوده، اینا مال اینه که ما آثار بزرگانمون رو تو حوزه سیاست متن خوانی نمی کنیم، نمیاریم تو درس و بحث بگذاریم، حاشیه بزنیم، تفصیل بدیم، اینا رو کار بکنیم، من فقط ولی بخشی از عبارت ها رو میخونم در حد این که معلوم بشه که ایشون این رو فرمودن. نوع اول از دولت اسلامی که از نظر ایشون کامل ترینه، یعنی دولت مطلوب همینه، دولتیه که جمیع تشریعات و قانونگذاری ها و نظامات بر اساس دین درش مستقر میشه. ان تکون جمیع التشریعات التي تقوم بها الدوله، اون نظاماتی که بر اساس اونها قانون برپا شده برگرفته از قاعده فکری دین باشه، برگرفته از دین باشه. به حیث ان سیر الدوله التشریعی و تنفیذی، چه قوه قانون گذاری چه قوه مجریه، تنفیذی یعنی مجریه، یکون منسجمن و متفقن مع متطلبات الاسلام و احکامهی و به صورت مضمونه دون ای قصور او تقصیر و هازا انما یتعتی فیما اذا کانت سلط الحاکمه معصومتا من الخطأ والهوى کسلطة الحاکمة ایام النبی صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام اللهم صل علی محمد. پس الگو حکومت خود پیامبر و حکومت امیرالمومنین، وقتی معصوم در رأس اینجوریه. بعد میفرماید که خب حالا حکم اسلام راجع به این حکومت چیه؟ و حکم الاسلام به حق دوله من هازن نو انهو یجب و اطاعتها، اطاعت از اینجور دولتی واجبه، ولا یجوز و تخلف ان اوامرها و قراراتها، تخلف از اوامرش جایز نیست. و ادامه دار النحو الثانی، دولت دوم، ان تکون بعض التشریعات و تنفیذات متعارضتن مع الاسلام، بعضی از قانونگذاری ها، بعضی از احکام، بعضی از نظامات ممکنه که در تعارض با اسلام باشه، همه چی اسلامی نباشه. تعارضن ناشئن من عدم اطلاع سلطه الحاکمه الا حقیقت الحکم الشرعی او طبیعت الموقع. دلیلش چی میتونه باشه؟ دلیلش اینه که اونا رو نمیدونن. حواستون باشه این بحث قبل از انقلاب اسلامی ایران شده، من به بحث بعد از انقلابش هم اگه فرصت بشه انشالله میرسم. این مال سالهای قبل از انقلابه، یعنی اون زمان هیچ دولت اسلامی وجود نداشته. میخواستن بگن که ما الان تو این دولت ها هستیم چیکار میتونیم بکنیم. خب پس بعضی از موارد هست تو جامعه که در تعارض با قانون اسلامی، حالا باید با این چیکار کرد؟ با حکم الاسلام به حق هازه دوله من هازن نوع، حکم اسلام اینه. اینجا چند تا حکم داره؟ سه تا حکم براش گفت. یک، حکم اول، انه یجب علی العارف من المسلمین ان یشرح للدوله ما تجهله من احکام الاسلام. علما باید برای این دولت برن حکم اسلام رو بگن، بگن آقا تو توی این قسمت داری خلاف اسلام عمل میکنی، حکمش اینه. پس از این تکلیف در میاد. خب وقت علمای اسلام خودشون نظامات اسلام رو کار کنن دیگه، یعنی مسلط باشن به نظامات اسلام، دولت رو رصد بکنند امورش رو تا بدونن که کجا داره از چارچوب اسلام خارج میشه. حالا شما اینو ببینید، 600 اگه بود که میدید دولت اسلامی تشکیل شده، خواهش و تمنا میکنه آقا بیایید کمک کنید تا نظامات چی بشه؟ اسلامی بشه. این دیگه چه حالی پیدا میکرد؟ بله، اداعا لوجوب تعلیم احکام الاسلام لمن یجهلها خاصتا از سلطه الحاکمه، واجبه بر علمای اسلام که احکام اسلام رو به کسانی که جاهلن بگن دیگه. دو، کما یجب علی المسلمین اطاعت هذه السلطه فی کل الحقوق والمجالات التي تشملها صلاحیاتها الشرعیه. اون جایی که این دولت طبق اسلام عمل میکنه واجبه که ازش اطاعت کرد، اون جایی که چیزی نیست که خلاف اسلام. خب اما اگر اون بخش دوم، اونو چیکار باید کرد؟ اون بخشی که در تعارض بود با نظامات اسلامی. سوم، اونو توضیح میده، و اذا اثرت سلطه الحاکم على وجهه نظرها الخاطئه عن حسن نیت ولم يمكن لمن يختلف معها في وجهه نظره ان يثبت لها رأيه فان كانت القضيه من القضايا التي يجب فيها توحيد الرأي كالجهاد والضرائب وامثالها وجب على المخالف اطاعه امر الدوله و این کان معتقدن خطاها. اگر یه اموری هست که در این امور انسجام واجبه، بحث جنگ و صلح مطرح میشه، این امور رو ولو مخالف نظر شما هست باید اطاعت کنید، چون یه اموری نیست که بشه درش اختلاف کرد. بالاخره کشور با یه حمله مواجه شده، اینجا جای اختلاف نظر نیست، که این همون کاریه که معصومین علیه السلام میکردن. مثل امام سجاد علیه السلام برای مرزداران دعا میکنه، چون آقا اینا مرزداران کشور اسلامی هستند، حالا حاکم غیر اسلامی رو کشور که مردم مسلمان هستند. اما و این لم تکن القضیه مما یجب فیه توحید و رأی کان للمخالف ان یطبق فی مجاله الخاص اجتهاده المخالف لاجتهاد الدوله. آقا یه چیزی که شما میتونی به نظر اسلامی خودت عمل کنی، خب باید به نظر اسلام عمل بکنی. اونجا دیگه بحثی که میشود خلاف کرد، یعنی مشکلی برای مردم پیش نمیاد. النحو الثالث، این دولت دوم، حالا دولت سوم. النحو الثالث، دولت سوم بازم اسلامی، ان تشذ الحکومه فی تصرفاتها التشریعیه او التنفیذیه و تخالف القاعده الاسلامیه الاساسیه عن عمد مستندتن فی ذالک الى هوان خاص او رأی مرتجع. یه دولتیه که عمدن خلاف اسلام عمل میکنه، نه که جاهل باشه. یه کسانی آمدن قدرت رو به دست گرفتن، حالا با انتخابات بدون انتخابات هرچی، در کشور اسلامی قوه مجریه قوه مقننه و عمدن خلاف اسلام عمل میکنن. حالا چرا عمدن تخلف میکنن؟ یا به خاطر هوا هوسشونه، یا نه مثلا طرف مدلش اینطوریه که هرچه به نظرش هم تا رسید میگه عمل کنه، مثلا اهل فکر و مشورت و اینها نیست. خب با اینا چیکار باید کرد؟ با حکم الاسلام فی هذه الدوله با اینا چیکار باید کرد؟ اینجا سه تا حکم ذکر کرده. اولیش اینه انه یجب علی المسلمین عزل السلطه الحاکمه و استبدالها بغیرها لان العداله من شروط الحکم فی الاسلام. بعد این حاکمان عزل بشن، این مسئولین اینطوری عزل باید بشن. مسئولی که عمدن خلاف اسلام میکنه، چرا؟ به خاطر اینکه عدالت از شروط حاکمان در اسلام، کارگزاران حکومت اسلامی باید عادل باشن. وقتی طرف طبق هوا و هوس عمل میکنه یا ارتجالی همجوری هرچه به نظرش آمد بدون تأمل عمل میکنه، این باید کنار گذاشته بشه. ادامه داره این شرط و شروطی که من اونو نمیخونم. دو، و اذا لم يتمكن المسلمون من عزل الجهاز الحاكم وجب عليهم ردعه عن المعصيه. آقا نمیتونیم عزلش کنیم، چیکارش کنیم؟ میگه واجبه که جلوشو بگیریم، از گناه جلوشو بگیریم، نذارید مرتکب گناه بشه. چرا؟ لاحکام الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فی الشریعه المقدسه. امر بالمعروف و نهی از منکر مال اینجاست، شما جلوی کارگزار ستمگر رو بگیرید. سه، اگه فایده نبخشید و این به قدرت خودش ادامه داد، و از استمرت سلطت المنحرف فی الحکم و این سلطتها تکون غیر شرعیه و لا یجب علی المسلمین اطاعت و اوامرها و قراراتها. دیگه اگه رسید که این ادامه پیدا کرد و هیچ کدوم اینا نشد، ازش حق ندارید اطاعت بکنید، فرمان بردن ممنوع میشه. خب این بحث ادامه داره، من ازش صرف نظر میکنم، میرم سراغ طبقه بندی دوم. در طبقه بندی دومی که ایشون برای انواع دولت ها ذکر کردن، این صفحاتش هم من بگم خواستن عزیزان مطالعه کنن، این بحثی که خوندیم جلد چهارم المدرسه الاسلامیه صفحه 245 بود تا 249 که عرض کردم، باز تأکید میکنم بعضی از عبارتاشو من در حد ضرورت خوندم. این طبقه بندی دوم برای دولت ها در صفحه 250 و 251 آمده. ایشون در صفحه 250 طبقه بندی دوم رو، این طبقه بندی دوم چون باز نوآوری داره میگم، یعنی با اون طبقه بندی اول فرق میکنه، این طبقه بندی دوم بیشتر با لحاظ شرایط عراق به نظر میرسه ذکر شده. ایشون میفرماید که دولت ها در یک طبقه بندی کلان دو جورند، هر دولتی با انسجام به وجود میاد، یعنی شبیه آجرهایی که شما میخواید رو هم بذارید، یه ملاتی میخواد تا این آجرها رو هم وایسته. دولت ها هم اینطوری هست، آدم ها دور هم جمع میشن برای اینکه یه دولت بشن، باید یه چیزی باشه اینا رو دور هم جمع کنه. میگه این چیزی که دولت ها رو دور هم جمع میکنه یکی از دو چیزه، گاهی عوامل عاطفیه، عوامل احساسیه، عوامل قومیه، عوامل قبیلهیه، عوامل جغرافیاییه، و گاهی عوامل فکریه. پس دولت ها به طور کلی با توجه به نوع انسجام خودشون در دو دسته طبقه بندی میشن، دولت های فکری و اندیشه‌ای، دولت های غیر فکری. عبارت شما ملاحظه بفرمایید، بفرمایید که لما کانت دوله، باز تعبیر دولت داره ها، لما کانت الدوله هی المظهر الاعلا، این دولت که میگم مهمه، هم در فرمایششون، هم بحثای امام، هم بحثای فقهای معاصر ما از ناینی تا امروز، چون بعضی های اصرار دارن که بگن که فقها از کلمه دولت نمیخوان استفاده کنن، میخوان از کلمات دیگه استفاده بکنن و البته منظورهای سیاسی دارن، یعنی توی این حرفاشون، این همش دولته، نه که حکومت نمیگن، ها حکومت هم میگن، ولی میخوام بگم چیزی نیست که بگن نه دولت ندید، میگن لما کانت الدوله هی المظهر الاعلى للوحدت السیاسیه التي توجد بین جماعت من الناس فلا بد ان تكون وحدتها انعکاسا لوحدت عام قائمتا بین الجماع و هذه الوحدت العام بین الناس التي تنعکس في الوحدت السیاسیه تارة تكون وحدة عاطفية و اخرى وحدة فکرية. پس یک بار انسجام و وحدت و همگرایی عاطفیه، گاهی هم فکریه. حالا هر کدوم اینو انواعی دارن. فالوحدة العاطفية، اون نوع اول، این متنوعه، گاهی ممکنه که به لحاظ قومیت باشه، مثلا کسانی میگن ما مثلا ما کردها میخواهیم مثلا یک دولت بشویم، گاهی ممکنه به لغتن بر اساس زبان باشه، او دمن بر اساس خون باشه، بر اساس نژاد باشه، الان رژیم قاسم صهیونیستی بر اساس نژاد بنی اسرائیل، یا حکومت آپارتاید قبل از اینکه خب ساقط شد دیگه در آفریقای جنوب، او تاریخ معین، یعنی تفاخرات ناسیونالیستی بعد. خب این میگه یه نوعش اینه که خب از نظر ایشون مورد قبول نیست. و اما الوحدت الفکریه فهی عبارت عن ایمان جماعت من الناس به فکرت واحده، و که این همین بود که ما در بخش طبقه بندی اول توضیح دادیم، اون طبقه بندی اول بر اساس فکر بود. بعد در پایان این بحث خود ایشون فرمودن که علاوه و ازالک، یعنی نتیجه میگیریم، نستطیع ان نقسم الدوله ولو به صورت غالبه الى ثلاثه اقسام، گفتن با توجه به حرفایی که زدیم از سه نوع دولت میتونیم یاد کنیم، یک الدوله الاقلیمیه که وحدت اینجا اقلیمیه یعنی جغرافیاییه، دو الدوله القومیه که وحدت اینجا قومی میشه، سه الدولت الفکریه که وحدت اینجا فکری میشه، که حالا این فکریه رو در طبقه بندی اول گفتیم که اون انواع رو داشت. خب ایشون در ادامه هم بحثش دولته، ولی من دیگه از اونها صرف نظر میکنم، میریم سراغ اون رساله‌ای که ایشون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نوشتن، که این در المدرسة الاسلامیه جلد پنجم آمده. خب اینجا بحثی که مطرح شده، اون حرفایی که من تو مقدمه زدم اینجا آمده، یک نامه ای علمای لبنانی برای ایشون نوشتن و اونجا از ایشون خواسته بودن که در مورد قانون اساسی که برای جمهوری اسلامی پیشنهاد شده اظهار نظر بکنه. این دیگه مربوط به بعد از انقلاب اسلامی و بحث جمهوری اسلامی هست. این از مجموعه الاسلام یقود الحیات میشه همون جزوه اول، خیلی جزوه کوچکیه ولی خیلی مهمه تو بحث های شهید صدر. خب ما فرصت نمی کنیم و الا طبق چارچوب نظری که من داشتم به 8 پرسش باید در نظری دولت ایشون پاسخ بدیم، یعنی ضرورت دولت، عناصر دولت، مرزهای دولت، شبکه قدرت، مرکز تصمیم گیری، گستره وظایف دولت، فرایند دولت و بازخوردها. ولی الان نمیرسیم. من به بعضی از بحثها در فرمایش ایشون اشاره میکنم. اول خدمتتون بگم که ایشون میگه که دولت افتکار انبیاست و حضرت امام و ملت ایران پا جا پای انبیا بود، بنابراین این کاری که ملت ایران با انقلاب اسلامی کرده باعث شده ملت ایران متصل بشه به حرکت انبیا. خیلی تعبیر بدی و جالبه. ان الدوله ظاهرتون اجتماعیتون اصیلتون فی حیات الانسان. یالا دولت یک نهاد اصیل هست در زندگی انسان. یعنی شما دولت رو نمیتونید نادیده بگیرید. وقتی میگه که ظاهرتون اجتماعیتون اصیله، یعنی اگر شما دولت رو نادیده بگیرید بقای شما دچار مخاطره میشه. نهاد اساسی که جامعه شناسان میگن اینه. مثلا اگر نهاد اقتصاد ما نادیده بگیریم، بقای بشریت، بقای ما دچار مخاطره میشه. چرا؟ چون معیشت ما دچار مشکل میشه دیگه. مثلا نهاد بهداشت اگه نادیده بگیریم، خب چون باز بقای ما مخاطره پیدا میکنه، چون سلامت ما دچار مشکل میشه. دولت رو اگر نادیده بگیریم، چون امنیت ما دچار مخاطره میشه، پس باز بقای ما دچار مخاطره میشه. پس دولت یک نهاد اساسیه. یعنی بشر وقتی هست باید دولت باشه. بدون دولت نمیتونه دوام و بقا پیدا کنه. خب این نهاد چطوری درست شده؟ این ابداع ایشونه تا جایی که من میدونم. وقد نشأت، نشأت یعنی ایجاد شده دیگه، نشأت شده، ایجاد شده. وقد نشأت هذه الظاهره على يد الانبیاء و رسالات السماء. این نهاد، هذه الظاهره یعنی این نهاد، این هیکل، این نهاد، همون نهاد ما تو فارسی میگیم نهاد، ایجاد شده این نهاد به دست انبیا و صاحبان پیام‌های آسمانی. یه بار دیگه عبارت رو میخونم چون خیلی مهمه. وقد نشأت هذه الظاهره على يد الانبیاء و رسالات السماء. داریم دلالت مطابقی کلمه رو میخونیم، اصلا هیچ التزام و نمیدونم تحمیلی بر عبارت نیست. ایشون میگه که نهاد دولت توسط انبیا اختراع و ابداع شده. و اتخذت صيغتها السويه و مارست دورها السليم في قياده المجتمع الانساني و توجيهه من خلال ما حققه الانبياء في هذا المجال من تنظيم اجتماعي قائم على اساس الحق والعدل يستهدف الحفاظ على وحده البشريه و تطوير نموها في مسارها الصحيح. از کجا میگید این رو انبیا درست کردن؟ مستند شما چیه؟ آیه 213 سوره بقره. آیه 213 سوره بقره که مرحوم علامه هم در تفسیر المیزان ذیل همین آیه همین بحث رو مطرح فرمودن. ولی ایشون اونجا نگفته که دولت ابداع انبیا هست، ولی اونجا بحث استخدام رو مطرح کرده، بحث اجتماع رو مطرح کرده، بحث مدنیه به تب بودن انسان، همه این رو بحث ها رو مطرح کرده. ولی این که از این آیه استفاده کنیم که طبق این آیه خدای متعال داره میگه که انبیا آمدن تا دولت بسازن، این رو شهید صدر داره میگه. آیه شریفه اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال الله تعالی کان الناس امتا واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. این خیلی مهمه. اینه برات در میان ما یه چیزی رایج مشهوره و نادرسته. ما مرسوم اینه میگیم که دین برای هدایت افراد آمده، بعد میاییم بحث میکنیم که خب حالا دین که برای هدایت افراد آمده، آیه یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه هم میخونیم، بعد میگیم حالا به جامعه هم کار داره دین. این آیه برعکس میگه. این آیه میگه که اصلا انبیا آمدن برای جامعه سازی، برای حل و فصل اختلافات که تو جامعه پیش میاد. بعد چون میخوان اختلافات رو حل و فصل بکنن، میبینن باید آدم سازی بکنن، باید برن از فرد شروع کنن. اندیشه ها رو اصلاح کنن و انگیزه ها رو اصلاح بکنن. پس اصلاح انگیزه ها یعنی یزکیه و اصلاح اندیشه ها یعنی یعلمهم الکتاب و الحکمه، برای اینه که تو جامعه آدم ها به هم دیگه ظلم نکنن، دعوا با هم نکنن. خب این کار انبیا بوده، خدا مردم تبدیل شدن به یه امت واحد. بعد اختلاف اول که جامعه کوچک بود دعوایی نبود، یا دعواهایی نبود که قابل کنترل و مدیریت نباشه بدون دولت. قابیل زد هابیل رو کشت و برادری برادر خودش رو کشت. خب به هر حال این جمع و جور شد دیگه، حالا توسط کسانی که اون، ولی بعد اینا تعدادشون بیشتر شد، دیدن نه بابا دارن میکشن هم دیگه رو. تو آیات دیگه قرآن کریم هست که وقتی که این کشت و کشتارها به این شکل انجام شد، بعد این آیه آمد که کسی که یک نفر رو بکشه میگه ما این قانون رو بس کردیم. فکر نما قتل الناس جمیعا، و اگه کسی یه بیگناه رو نجات بده مثل اینه که همه مردم رو زنده کرده. این بعد قانونش آمد. حالا اینجا تفسیر ایشون اینه که در مرحله‌ای که فطرت‌ها هنوز سالم بود همه یک دست بودن، بعد اختلافات درست شد، فنشأ الاختلاف و بدأت تناقض بین القوی و الضعیف. اون قوی می‌خواست به ضعیف زور بگه. و اصبحت الحیات الاجتماعی بحاجت الى موازین تحدد الحق و تجسد العدل و تضمن استمرار وحدت الناس فی اطار سلیم. خب این اتفاقات که افتاد، انبیاء الهی آمدن، که حالا در همینجا ایشون میگه، ولی در بحث تفسیریش مفصل تر میگه. میگه این دولت سازی با حضرت نوح شروع شد، با حضرت نوح هم همینجا هم الان من عبارتشو میکنم. و فی هذه المرحله، در این مرحله که بین مردم اختلاف شد، ظهرت فکرت و دوله علاید الانبیا. نه اینکه تاریخش به یونان برگرد، تاریخ تحسیس دولت پس به ارسال انبیا از سوی خدای متعال و تلاش انبیا برای حل مشکلات مردم و ایجاد عدالت برمیگرده. دولت ابزاریست برای استقرار عدالت. عدالت که برقرار بشه، امنیت برقرار شده دیگه، چون راه تحقق امنیت ایمان و عدالت. در قرآن باز آیه 82 سوره انعام می‌فرماید که الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن. یعنی ایمان به اضافه پرهیز از ظلم نتیجه میدهد امنیت را. این خیلی این عبارتش واقعا، یعنی اینا از نظر فکری مظلومن دیگه، یعنی شاید ما محرومیم از این بحث ها. و فی هذه المرحله ظهرت فکرت و دوله علا ید الانبیا، اندیشه دولت به دست انبیا ظهور پیدا کرد. و قام الانبیا به دورهم فی بناء دولت سلیمه. این از دولت سلیمه را هم ایشون چند تا اصطلاح داره که من از دولت و صالحش رو بیشتر پسندیدم، ولی پس یکی شد از دولت و سلیم. حالا بعدیش هم میخونم. و وضع الانبیا، بله، و وضع الله تعالی، و وضع الله تعالی لدوله اساسها و قواعدها. بنیانهای دولت رو کی گذاشته؟ خدا گذاشته. خدا گفت که دولت رو چجوری تأسیس کنه. حالا ما میاییم مثلا بحث حکمرانی در قرآن کریم رو میگیم، بعد دیدیم آقا چه ربطی داره حکمرانی در قرآن. اتفاقا همش حکمرانی رو داره میگه، همش داره فرایند هدایت و زلالت رو میگه، همش داره بحث حق و باطل رو میگه، همش داره بحث عدل و ظلم رو داره میگه، همش ما رو در حال سلوک ترسیم میکنه، همش داره فرایندها رو میبینه. و وضع الله تعالی لدوله اساسها و قواعدها، منظور اینه، یعنی شما اساس دولت، مبانی دولت، قواعد دولت رو میخوای در بیاری، باید از وحی در بیاری. کما لاحظنا، فی الآیت الکریمة المتقدمة الذکر، همین آیه‌ای که من خوندم، آیه 213 بود سوره بقره، و ظل الانبیاء یواصلون بشکل و آخر دورهم العظیم فی بناء دولت صالحه. اصطلاح رو گرفتید دیگه، دولت سلیمه بالا بود، دولت انبیاء دولت سلیمه، دولت امنیت سازه، دو دولت صالحه، این دولت صالحه، دولتیه که اقدامات اصلاحی رو در پیش میگیره. و قد تولا عدد کبیر منهم الاشراف المباشر على الدوله، اصلا بسیاری از انبیا مستقیما خودشون شدن عهده‌دار دولت، که داوود و سلیمان و غیرهما. و قضا بعض الانبیا کل حیاته و هو یسعى فیها و سبیل کما فی حالت موسی، بعضی از انبیا اصلا همه عمر خودشونو گذاشتن برای دولت سازی، البته هرچند موفق نشدن، مثل حضرت موسی و علیه السلام. و استطاع خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم ان يتوج جهود سلفه الطاهر به اقامت انظف و اطهر دولت فی التاریخ. جانشین خلف موسی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله موفق شد پاکترین، انظف، نظیفترین و اطهر، پاکترین دولت تاریخ رو ایجاد بکنه. شکل فی التاریخ، شکلت بحق منعطفا عظیما فی تاریخ الانسان و جسدت مبادئ الدولت الصالحه تجسیدا کاملا و راعه. و علی الرغم من ان هذه الدوله قد تولاها فی کثیر من الاحیان بعد وفات الرسول العظم قادتون. خب بعد از پیغمبر چی شد؟ میگه بعد از پیغمبر خب دولت در اختیار کسانی قرار گرفت که از نظر ما نباید اونها عهده‌دار دولت می‌شدن. اما علارغم این مسئله می‌بینیم که دولت دغدغه ائمه اطهار علیهم السلام هست و اینها هرگاه می‌بینن که دولت داره دیگه بیش از حد مجاز منحرف میشه، حتی از جان خودشون مایه گذاشتن برای اینکه امور رو برگردونن به حالت اول، چنان که در مورد سید و شهدا میگه این اتفاق افتاد. حالا من بخشی از عبارت رو میخونم. و علی الرغم، و علی رغم همون فارسی خودم، و علی الرغم من ان هذه الدوله یعنی دولت پیغمبر قد تولاها فی کثیر من الاحیان بعد وفات الرسول الاعظم قادتون لا یعیشون اهدافها الحقیقیه و رسالتها العظیمه فإن الإمامة مارست باستمرار دورها في محاولة تصحيح مسار هذه الدولة وإعادتها إلى طريقها النبوي الصحيح. و سید الشهدا ابی عبدالله علیه السلام یکی از این نمونه ها است که خب بعد از ائمه چی؟ حالا این قسمتش رو می‌خواستم برسیم که این قسمت رو حتما بگم چون قسمت ننگین دیگه. بعد از ائمه چی؟ میفرماید که وقد امتدت الامامه بعد عصر الغیبه فی المرجعیه کما کانت الامامه امتدادن به دورها للنبوه و تحملت المرجعیه تو اعباء هذه الرساله العظیمه. پس بعد میرسه به فقهای جامع شرایط که ایشون تعبیر مرجعیت داره. باز یکم بدتر رو میخونم. فقد عاش العالم المسلم الشیعی دائما مع كل الصالحین و كل المستضعفین من ابناء هذه الامة الخیره عیشة الرفض لكل الوان الباطل. میگه علمای شیعه در طول تاریخ این دغدغه‌شون بوده که همراه انسانهای شایسته در برابر حکومتهای باطل ایستادن و مقاومت کردن و الاصرار علت تعلق به دولت الانبیاء و الائمه. علمای شیعه خواستن پیوسته تاکید بکنن که ما به دولت انبیاء و ائمه تعلق داریم، ما دنبال اون دولت هستیم، به دولت الحق. اینا اوصاف دولت دیگه، پس شد دولت الانبیاء، دولت الائمه، دولت الحق والعدل التي ناضل و جاهد من اجلها کل ابرار البشریه و اخیارها الصالحین. میگه الان این به دست مردم ایران تحقق پیدا کرده. وقد استطاع الشعب الایرانی المسلم ان یشکل القاعده الکبرى لهذا الرفض البطولی الثبات الصامد على طریق دولت الانبیاء والائمه والصدیقین باعتباره الجزء الاكثر التحاما مع المرجعيه الدينيه واسسها الدينيه والمذهبيه. وقد بلغت هذه القاعده الرشيده بفضل القيامه الحكيمه للمرجعيه الصالحه. بس الدوله الصالحه المرجعيه الصالحه اینا. بعد شما بگید الامه الصالحه، بعد بگید که المکتبة الصالحة، یعنی از دین هم باید یک قرائت درستی صورت بگیره. التي جسدها الامام الخمینی دام ظله، این یعنی این آمده در امام متجلی شده، متجسد شده نمونش در امام. من خلال صراعها المرير مع تواقيت الكفر ومقاومتها الشجاع لفرعون ایران الحديث. اینا با فرعون ایران یعنی محمد رضا پهلوی جنگیدن و این حکومت رو ایجاد کردن. بعد در ادامه فرمودن که خب رسالت ملت ایران یک رسالت جهانیه و من هنا کان طرح المرجعیت رشیده. اون المرجعیت الصالحه و این اصطلاحات به ادبیات خیلی ادبیات جالبیه، مفهوم سازی های جالبیه. یه چیزی میخواد بگه ها، این قیود رو که میاره یک مطلبی رو میخواد بگه و همین ابهام من اکتفا میکنم. المرجعیت الرشیده یعنی جورای دیگه هم میتونه باشه. المرجعیت الصالحه مثل اینکه میگه از دولت الصالحه، یعنی دولت ممکن هم هست که جورای دیگه باشه دیگه. و من هنا کان طرح المرجعیت الرشیده للجمهوریت الاسلامیه شعارا و هدفا و حقیقتا تعبیرا حیا عن ضمیر الامه. حالا اینا چرا مهمه؟ چون بعضی ها حالا یا غفلت میکنن یا مطالعه ندارن یا ممکنه خدای نکرده گاهی هم انعمدن باشه، یا نخه بحث شهید صدر، اندیشه سیاسی شهید صدر اینی که اینجا بود. اینجا اصلا چیزی راجع به مرجعیت و اینطوری نداشت، تقسیماتی طبقاتی برای دولت کرد و گفت که دولت بهترین دولت دولت معصوم بوده، الان هم که اون دولت نیست. بعد اومد دیگه رو دولتی که از روی جهل برخلاف بعضی از احکام اسلام عمل میکنه و یه دولت هم دولتی که از روی عمد برخلاف احکام اسلام، دولت دیگه مبتنی بر ولایت فقیه نداشت که. خب اون مال زمانی بوده که هنوز انقلاب نشده بود، هنوز اینو شما باید بیایی پشت سر او قرار بدی تا بحث ایشون در مورد جمهوری اسلامی و ولایت فقیه روشن بشه. من نمیدونم بازم وقت دارم یا نه. بعد در ادامه ایشون وارد بحثی شده که بعداً مقام معظم رهبری ازش تعبیر کردن به مردم سالاری دینی. در ادامه همین بحث ایشون اومده بنیانهای قانون اساسی جمهوری اسلامی رو از منظر خودش مطرح کرده که این چیزی که جمهوری اسلامی دنبالش هست اینجا تعبیره و بالمرجعیت المجاهده داره. پس دالا ست تعبیر شد: المرجعیت الصالحه، المرجعیت الرشیده، المرجعیت المجاهده. جهادم میکنه، رشید هست، صالح هست، مجاهدم هست. به وصفها از زعامت الرشیده، زعیم هم هست، زعیم رشید. خیلی این تعبیرها زیباست. التي قادت هذا الشعب، یعنی شعب ایرانی، فی تا و بل انسان الایرانی و کرامته و حقه فی الحریه و المساواه و المساهمه فی بناء المجتمع. چی میگه؟ یؤمن الشعب الایرانی العظیم ایمانا مطلقا بالاسلام به وصف الشریعه. ایرانی ها چند تا چیز رو قبول کردن. یک، اسلام رو به وصف این که میتواند قانون باشد برای تنظیم زندگی. بل اسلام به وصف شریع التي یجب ان تقام علی اساسها الحیات. که ما زندگی رو بر اساس اسلام بچینیم. دو، بالمرجعیت المجاهده به وصفها از زعامت الرشیده، امام رو به عنوان زعیم پذیرفتن، پس یک رهبری رو پذیرفتن. سه، و بالانسان الایرانی و کرامته و حقه فی الحریت و المساوات، اینا خود انسان ایرانی رو هم باور کردن، این که حق آزادی داره، حق کرامت داره و مساهمه فی بناء المجتمع، یعنی سهم داره در ساختن جامعه خودش. پس جامعه اگه بخواد ساخته بشه یه مثلثیشون درست میکنه، المرجعیت الرشیده یا از زعامت الرشیده. دو، از شریعه به وصفهی، الاسلام به وصفهی از شریعه. سه، الانسان، حالا اینجا الایرانی شده، میتونه هر کجای دیگه هم باشه، المساهمه فی بناء المجتمع، که در بنا و ساختن جامعه نقش داره. حالا با این اساس ایشون میگه که یک مبانی وجود داره و علی اساس هذا الایمان یقرر الامور التالیه. یک، ان الله سبحانه و تعالی هو مصدر السلطات جمیعا، مبنای قدرت توحید خداست، من بقیهشو نمیخونم. دو، پس یک توحید. دو، ان الشریعه الاسلامیه هی مصدر التشریع، دین مبنای قانون گذاری است. سه، باز اینجا نکاتی داره من نمیخونم. سه، ان السلطه التشریعیه و السلطه التنفیذیه قد اسندت ممارستهما الى الامه، قوه مقننه و قوه مجریه به مردم، از مردم باید برخیزند. یعنی ضمن این که میگیم توحید و ضمن این که میگیم شریعت، اما قوه مقننه و مجریه باید خواستگاه مردمی داشته باشن. خب این چطور میشه؟ ببینید میشه مردم سالاری، از اون برم که دینی باید باشه. این که من عرض کردم اینجا داره نظریه مردم سالاری دینی رو داره توضیح میده، البته تاکید میکنم که اصطلاح رو من دارم به کار میبرم، ایشون از اصطلاح مردم سالاری دینی اون زمان استفاده نکرده، این تعبیر مال مقام معظم رهبریه که بعد به کار برد، ولی نظریه همینه. یعنی این چیزی که داره برای جمهوری اسلامی پیشنهاد میده که در قانون اساسی جمهوری اسلامی لحاظ بشه، این نظریه است. چهار، ان المرجعیت الرشیده، پس سومی مال این بود که قوه قانونگذاری مقننه و قوه مجریه خواستگاه مردمی داشته باشه. چهارمی به مرجعیت مربوط میشه، به رهبری مربوط میشه. ان المرجعیت الرشیده هی المعبر الشرعی عن الاسلام، اینم من بگم تو قانون اساسی اول ما هم مرجعیت شرط رهبری بود، ولی در سال 68 که در قانون گذاری، در قانون اساسی تجدید نظر شد، مرجعیت حذف شد و بحث مجتهد جامع الشرایط امام فرمودن باشه کافیه، چون خیلی ها مجتهد هستن ولی خودشون رو در معرض مرجعیت قرار ندادن، گفتن من به الکفایه هستن، ما نمیخوایم وارد بشیم. ولی بحث مدیریت جامعه علاوه بر شرط مرجعیت، خب خیلی شرایط دیگه هم میخواد، شرایط باید مدیریت، کفایت و لذا اینم حالا تو پرانتز. ان المرجعیت الرشیده هی المعبر الشرعی عن الاسلام و المرجع هو النائب العام عن الامام من الناحیت الشرعیه. اینم برای اونایی که میگن نخیر، در اندیشه شهید آیت الله سید محمد باقر سعد بحث ولایت فقیه نیامده. بله، اگه این جلد چهارم فقط بگیم حرفشون، اونم بازم درست نیست، میگیم شاید درست باشه، یعنی اختلاف نظر میشه رو اون عبارت ها حالت اختلاف نظر پیدا کنه، ولی اگه به جلد پنجم فعلی موسوع بیان که این تیکهی که الان از صفحه 20 رو داریم میخونیم از الاسلام یقود الحیات، اینا دیگه تصریح داره دیگه، اصلا دلالت مطابقی، اصلا هیچ چیزی لازم نیست ما بهش اضافه بکنیم. مرجع نقشش چیه؟ مرجعی که بیانگر دینه، یعنی چیزی رو که میگه ما به عنوان دین باید ازش بپذیریم، مفسر دین است، المعبر الشرع یعنی الاسلام، داره اسلام رو برای ما بیان میکنه. و مرجع حالا کی هست؟ هو نائب العام عن الامام من الناحیه شرعیه و على هذا الاساس يتولي ما يلي. بر این اساس 5 تا نقش اینجا 6 تا نقش و وظیفه برای رهبر بیان میکنه. 1. ان المرجع هو الممثل الاعلى للدوله والقاعد الاعلى للجيش. خیلی جالبه، اینن این تو قانون اساسی آمده، فرمده کل قواست القاعد الاعلى للجيش هو الممثل الاعلى للدوله، این نماینده دوله، یعنی در رأس اون کسی که ما او رو میبینیم. ثانیاً المرجع هو الذي يرشح او يمضي ترشيح الفرد او الافراد الذين يتقدمون للفوز به منصب رئاست سلطت تنفیزیه. کسی که به ریاست قوه مجریه میرسه حکمشو کی امضا میکنه؟ کی تنفیز میکنه؟ رهبر. همین تعبیر بله، همین چیزی که امروز عمل میشه دیگه. ثالثا، البته این ادامه داره ها، من بقیهشو نمیخونم. ثالثا على المرجعية تعيين الموقف الدستوري للشريعة الإسلامية. رابعا دیگه حالا بقیه چیزای بسیار معمولیه که هست و راجبش اختلافی نیست. و المرجعية حقیقة اجتماعية موضوعية في الأمة تقوم على أساس المواضين الشرعية العام. پنجم، حالا این ادامه دارم بسیار. پنجم، إن الأمة، این بند پنج غیر از بند سه، بند سه هم گفت که قوه مقننه و مجریه باید مستند به مردم باشه. در بند پنج عبارت دیگه ان الامه داره، تصریح میکنه بحث مردم. کما تقدم در بند سه، هی صاحبت الحق فی الرعایه و حمل الامانه و افرادها جمیعا متساوون فی هذا الحق امام القانون. این هم اینن تو قانون اساسی آمده، مردم در برابر قانون همه مساوی هستند، صاحب حق هستند در امر شهروندی. این حدیث مشهور کلکم راع و کلکم مسئولون ان رعیته هم بحث شهروندیه، همه مسئول هست. به همین حدیث هم ایشون استناد کرده، البته جای دیگه. ششم، للجمهوریت الاسلامیت الایرانیه اهداف تاریخی به حکم رسالت ها و مسئولیت ها العظیمه. بعد اینجا اهداف رو ذکر کرده که من اهداف رو نمیخونم، اهداف داخلی خارجی فلان. اینجا یه تعبیری داره که اون تعبیر چون جالبه فقط به خاطر اون تعبیر این عبارت رو میخونم. فرمودن ان دولت القرآن العظیمه الی آخر، تعبیر دولت قرآنش، دولت بزرگ قرآن. خب میرسیم به شیوه‌های تأسیس دولت. این تیکر هم میخونم بعد به سوالات میپردازیم. ایشون البته این بحث شکمکی مفصله، اینجا هم بحث شیوه‌های تأسیس دولت و نظریه‌هایی که اینجا هست مطرح شده. ایشون فرمودن که ما یه سری از نظریه‌ها را نمیپذیریم، من فقط فهرستشو میگم. یه سری از نظریه ها رو فرموده نرفض، نمیپذیریم، رد میکنیم. اینها چند تا؟ 4 تا نظریه است. یکی نظریه تقلبه، 2 نظریه التفویض الالهی للجبارین، این که گفته بشه که خدا اجازه داده که ستمگران حکومت بکنن، این رو هم ما نمیپذیریم. 3 نظریه العقد الاجتماعی، این نظریه قرارداد اجتماعی، این رو هم نمیپذیریم. 4 نظریه تطور الدوله عن العائله، این که گفته بشه که دولت برخواسته از یه خانواده باشه، وراثتی باشه، یه خانواده بیاد قدرت رو بگیره و بعد این ادامه خانواده باشه، دولت بزرگ شده خانواده باشه، اینم نمیپذیری. حالا این یه بحث مفصلی داره. کدوم نظریه رو میپذیری؟ این نرفض بود ببخشید. و نومن، این نظریه رو قبول داریم. و ان الدوله ظاهره نبویه، نظریه ما اینه که دولت یک نهاد پیامبران است، یک نهاد نبوی ساخته انبیا است. و هی تسعید للعمل النبوی، این ترجمان عمل ارتقایافته انبیا الهیه. بدأت فی مرحله معینه من حیات البشریه، از یه دوره تاریخی مشخصی هم شروع شده که عرض کردم ایشون میگه از دوره حضرت نوح. بعد وارد بحث قلمرو به وظایف دولت شدن که اونم دیگه من نمیگم. بعد وارد بحث شکل حکومت شدن. بعد وارد بحث های دیگری شدن. به این مقدار اکتفا میکنیم. بحث های دولت ایشون بحث های مفصلیه. اصل بحث اگه بخواد به شکل آکادمیک مطرح بشه، اون 8 بحثی رو که عرض کردم باید جدا جدا گفته بشه. البته به بعضی از اونها ما پاسخ دادیم، ولی بعضی هاشون هم موند. خب یک سوالی پرسیدن، میخواید من الان جواب بدم یا شما میخواید یک بله ملاحظه‌ای داشته باشید بعد من این سوالاتم بفرمایید بخونید من اینا رو هم جواب بدم دیگه.
مقصود به بحث و بررسی نمون مفهوم دولت در اندیشه شهید صدر پرداختن. همطور که فهمیدن بحث در مورد اندیشه شهید صدر و قول کامل در اندیشه ایشان پیرامون حوادث سیاسی و به خصوص حوزه دولت بحث به شدت مفصل است. ایشان در ابتدای بحثشون اشاره کردن به 5 مرحله که حضرت آقا اشاره فرمودن، از تشکیل انقلاب اسلامی، تشکیل نظام اسلامی، دولت‌سازی، جامعه‌سازی و تمدن اسلامی، که بحث رو ناظره به همین مرحله دولت‌سازی عنوان کردن. و البته فرمودن که بحث دولت اعم از قوه مجریه و تمام ساماندهی کل امور جامعه رو در بر میگیره. جناب استاد اشاره به این داشتن که شهید صد صاحب نظریه هستن در بحث دولت و از دولت و صالحه در واقع نظریه هست که شهید صد در حوزه دولت داره. در ادامه بحث اشاره به مباحث تاریخی داشتن و فرمودن که در پارادایم غالب در بحث تاریخچه دولت انبیا غایب هستند و در واقع به عنوان افرادی که در تشکیل دولت مؤثر بودن نامی از انبیا برده نشده. و اینکه طبقه بندی شهید صد از دولت دارای نوآوری هستش. خدمتتون عرض کنم که در ادامه به تقسیم بندی دولت از منظر فلاسفه، منظر متکلمان و منظر فقیهان پرداختند و در حوزه تقسیم بندی کار فقیهان به تقسیم بندی سید مرتضی، مرحوم آیت الله نائینی، تقسیم بندی امام راحل در حوزه دولت و تقسیم بندی شهید صدر پرداختند. در حوزه مشکل صوت، مشکل دائمی جمهوری اسلامی حل نخواهد شد. ما با همین بریم. نه، این دائمی بودنش هست. خدمتتون عرض کنم که
این برای اینه که یه وقت چشمتون نکنه.
خدمتتون عرض کنم که و در مورد نظریه شهید صدر در مورد دولت اسلامی هم در واقع در مورد تقبندی دولت در نظریه شهید صدر هم فرمودن که یکی از ابتکارات شهید صدر رو فرمودن که خود دولت اسلامی رو هم سه نوع در واقع مطرح کردن، که البته در مقابل هر سه نوع رفتار و کنش متناسب اون رو میطلبه که به صورت مقصود مطرح کردن. اون نکته ای که به شدت به نظرم تو مباحث شهید صدر پررنگ هست و جناب استاد لهیزایی هم متمرکز اون رو چندین بار تکرار کردن، نقش انبیاء اعظم در دولت سازی است و اینکه در واقع به جای اینکه بحث بکنیم که آیا می شود دولت اسلامی را تشکیل بدهیم یا نه، بحث این است که اساساً دولتی که ایجاد شده، دولت ها بر اساس تدابیر الهی و شاید نظریه فطرت در واقع تشکیل شده و اگر دولت ها نبودند نظامات جاری و ساری نمی شود. نکته ای که در مباحث جناب استاد لیزایی بود این بود که مباحث شهید صدر رو در قبل از انقلاب در واقع پیوند دادن به مباحثی که ایشان بعد از انقلاب هم مطرح شد، یعنی در واقع شهید صدر فقط در حوزه مباحث انتزاعی باقی نماندن و در برحال نامه‌ای که علمای لبنان نوشته شده به ایشان نوشتن نظریاتشون رو به صورت صریح در مورد انقلاب ایران مطرح کردند و برحال برخی از نظریات شهید صدر رو همینطور که میدونیم در قانون اساسی هم متبلور شده هستش. خب تقریبا مباحث رو جامع فرمودن، اگرچه باز فرمودن که توضیح و تفصیل مطالب جلسات و متعددی رو میطلبه که انشاءالله در جای خودش برگزار بشه. حالا سوالاتی هم که رسیده من خدمت استاد میخوانم که انشاءالله در فرصتی که هست پاسخ بدن، اگر دوستانی هم تمایل دارن به صورت حضوری سوال رو بپرسن در خدمتشون هست. سوال اولین هست که اساسا اختلاف شهید صدر با حضرت امام در مورد لزوم و وقوع حکومت اسلامی بر حال زیر نظر ولی فقیه بر سر چه مطلبی بوده، این رو اگر یه مقداری تشریح بفرمایید ممنون میشه.
میگه که ثبت الارض سمن قشا، اختلافی نداشتن. من عرض کردم که ایشون بعد از انقلاب اسلامی همین کتابی که الان رساله‌ای که ازشون من مطالبی رو خوندم برای همین خوندم، چون بعضی ها به این بحث ها دامن زدن و گویا که مثلا شهید صدر بحث های دیگری مثلا داشتن. اینجوری نیست، اون بحث هایی که قبل از انقلاب داشتن بعد از انقلاب با نوشتن این رساله تکمیل کردن و بحث اتفاقا شد همون چیزی که نظر حضرت امام رحمت الله علیه بود و اتفاقا عشق و علاقه ایشون هم به امام بعد از انقلاب چند برابر شده و در نوشته هایی که دارن مخصوصا اون جمله مشهور ایشون که فرموده بودن ذوبوا فی الخمینی کما ذابه و فی الاسلام، خیلی مشهوره دیگه که در خمینی ذوب بشید چنان که او در اسلام ذوب شده است. نظریه متفاوت نیست. یه چیزی هم هست که البته هنوز پیدا نشده، گفتن که ایشون اصلا یک متنی اصلا به عنوان یعنی متن کامل برای قانون اساسی اصلا نوشته بودن و اون رو میفرستن برای حضرت امام، یعنی غیر از این نوشته های عمومی که منتشر شده بوده و به اصطلاح علنی و عمومی بوده که اون پیدا نشده متاسفانه تا کنون، یعنی در آرشیو اون مستنداتی هم که
اصلش تایید شده است منتها پیوست
این تو خاطرات خیلی آمده که یه همچین، یعنی ظاهرا یعنی از جمله همسر ایشون میگه که یه همچین چیزی رو ایشون در خاطرات همسرشون بکنم من دیدم، جای دیگه هم هست که ایشون یه همچین چیزی، یعنی معلومه که به چه کسانی دادن که اون رو برسونن به امام، یعنی اون واسطه ها هم تو خاطرات آمده، ولی اینکه بعد اون چی شده هنوز خب کسی ازش فعلا خبر نداره. ولی فعلا همین متنی که ما داریم این نشون نمیده که عرض کردم اختلافی بوده باشه، ولی چرا با اون نظر قبل از انقلابیشون تفاوت داره دیگه، اونو کسی نگاه کنه اونجا میگه آقا اصلا بحث ولایت فقیه حسن نیست. من البته در یک بحث دیگری این رو گفتم که به دوستانم گفتم که تکرار اون بحث نشه، امروز دیگه من وارد اون نشدم. من سال گمانم 81 باشه اون مقاله، یک مقاله مفصلی نوشتم در مورد ثبات و تحول در اندیشه شهید صدر که اون زمان همین رو کسانی میگفتن که شهید صدر کدوم شهید صدر، چون که بعضی برای امام هم گفتن، این تا شما میگی اندیشه سیاسی امام، میگی کدوم امام؟ بعد که من گفتم نه، اینا یک منطق فقاهتی داره. شما اگه یک رساله عملیه رو باز کنی، بعد نوشته باشه که نماز میخونی باید با وضو نماز بخونی و ایستاده و رو به قبله، بعد میگه که اگه مشکل داشتی تیمم کن نماز بخون، بعد میگه اگه مشکل داشتی ایستاده تکیه بده، نشد نشسته نماز، نشد خوابیده، بعد بگی چه بعد کدوم نماز آقا؟ ما نماز چجوری بخونیم؟ بابا یه منطقی داره، این منطق فقاهته دیگه. منطق فقاهت میاد یک معادله برقرار میکنه بین قدرت و تکلیف. چقدر قدرت داریم؟ میگه متناسب با قدرت تکلیف داریم. یک کسی که نمیتونه ایستاده نماز بخونه، او دیگه تکلیف نداره که ایستاده نماز بخونه، میتونه تکیه داده نماز بخونه، او باید تکیه بده، ولی دیگری کنار او که میتونه ایستاده نماز بخونه باید ایستاده نماز بخونه. یک نفر دیگه ممکنه اونجا باشه اصلا نشستم نمیتونه نماز بخونه، رو تخت بیمارستان افتاده اونجوری میتونه. تکلیف فرق میکنه به تفاوت قدرت. لذا متفکر ما چه شهید صدر باشه چه امام باشه، مثلا یه جا میگه که زهمون حکومت پادشاهی، میگه ببینید چه جوری داره عمل میکنه، آیا به اسلام، مثلا اگه جاهله باید ارشادش کنه، اگه عمدن داره تخلف میکنه باید در برابرش بیستیم. ولی منظورش این نیست که یعنی من طرفدار اینجور دولتی هم که نه، این میگه فعلا من مبتلای به یه همچین دولتی هم، در برابر این باید این کار رو انجام بدم. بنابراین ما به منطق بحث فقاهتی اگه توجه داشته باشیم قصه حل.
در واقع شما یک چهره پیوسته از حضرت امام از کشف الاسرار تا بعد از انقلاب میبینید، کما اینکه همین قرائت رو از شهید صدر
بله همینطوره. بله
سوال دوم که فرمودید که حضرت عالی مدل های مختلفی برای تشکیل دولت هست، برخی از مدل ها قومی هست، برخی از حاکمیت ها خویشاوندی هست، بر مبنای جغرافیا هست، بر مبنای منطقی که شهید صدر، آیا همین مدلی رو که برای حکومت اسلامی در ایران پیشنهاد میدن، آیا همین مدل رو هم برای عراق پیشنهاد میدن یا نه؟ از دستگاه فکری ایشون همچین نسخه بیرون میاد؟
البته در آثار ایشون ما نسخه‌ای برای عراق نداریم متاسفانه، یا من لااقل ندیدم، ولی مسئله اینه که عرض کردم فقیه وقتی میخواد نسخه تجویز بکنه با توجه به مقدورات این کار رو میکنه. یعنی اگر به جای شهید صدر بخوایم پاسخ بدیم، یعنی بگیم اگه شهید صدر میخواست به این سوال پاسخ بده طبق منطق فقاهتی چگونه پاسخ میداد، پاسخش همین بود که در عراق هم اگر دولت اسلامی بخواد تأسیس بشه باید دولت فکری باشه، نه دولت اقلیمی، نه دولت جغرافیایی، نه دولت قومی، نه دولت زبانی. ولی دولت اسلامی یعنی اون تیپ ایدئالش دولت فکری مبتنی بر دین اسلام هست. اما جایی که مقدور شد دیگه، جایی که مقدور نباشه دیگه، به همین ترتیب میگید به قدر مقدور، این تنزل میکنه دیگه. این منطقش یک منطقه، فرقی نداره، اما اینکه آیا قابل تحقق هست یا نه، این دیگه به همونجور که خودشون هم فرمودن به ید المرجعیت صالحه هست که تشخیص بده که الان چه میشود کرد و در چه حدی میشود.
بر مبنای هم منطقه روش که در مرجعیت هست.
بله
بله خیلی ممنون. سایر بزرگوارم بفهمید در مرکز.
سلام علیکم. متشکرم. و علیک السلام. فکر کنم میکروفونتون رو باید روشن کنید که بینندگان عزیز و شنوندگان هم بشنوند. بله بفرمایید.
خود
ببینید شاید این یکی درست باشه.
نه درست شد.
درست شد.
ارسلان که اینکه نامید که شهید صدر دولت رو یک ادعا پیامبران نمیدونن، این نکته خیلی نوعی بود، اولا تشکر. ثانیا سوال این که دقیقا مفهوم دولت اون چه که ایشون به عنوان دولت به عنوان یک ادعا پیامبران میتن داره، برای دولتی که پیامبران آوردن منظور ما دقیقا چیه؟ چون یک تفکیکی رو معطلی قائل هستن بین دولت کلاسیک و دولت مدرن و گاهی ادعاهای سنگینی هم میکنم مبنی بر اینکه اونهایی که مثلا میگن آقا میشود از مثلا دولت نبی اکرم پلگیری کرد، این ادعای درست نیست. چرا که اون دولتی که دولت کلاسیکه چی داره؟ یک قشون داره، یک خزانه‌داری داره، یک والی داره و چیزی مثلا جز مثلا چهار تا سیستم بسیط مثلا ساده نیست. اما دولت مدرن و مثلا دولتی بعد از رنسانس و نور افتاده و این دولتی امروز وجود داره و ما ادعای رو داریم که میخواییم مثلا یک دولت مدرن اینچنینی رو بر مبنای اسلام تولید کنیم، مثلا قابل دولت اینچنینی که چنین معرفتی وجود نداره، چنین مثلا اتفاقات و چنین تفکیقی در آثارشون هست تا بحث در اینجایی کردن.
متشکر. راجع به نکته اولی که فرمودید، اون اهمیتش از اهمیت اون صحبت از ابعاد مختلف هست، البته فرصت نشد من به همه جمع یعنی اشاره بکنم، فقط رد شدم ازش. یکی از ابعادش اینه که اگر دولت ابداع انبیا باشه چنان که ایشون معتقده، دولت های دیگه میشه انحراف از اون اصل. یعنی ما بعد مدعی اون یکی ها باشیم، یعنی آقا شما ابداع انبیا رو گرفتید بعد اینو دارید ناقصش میکنید، دولتی که ابداع دین بوده گرفتید بعد میخواید وجه دینیشو بزنید، خب پس ناقصش میکنید. وقتی اینو ناقص میکنید جامعتون مشکل پیدا میکنه، بعد میده تو عدل و عدالت دوچار مشکل میشه. درست شد؟ یعنی و الی آخر، یعنی بحث های بعدی. علاوه بر این که میگیم خب وقتی که دولت ابداع انبیا هست پس اصل دین برای این مسئله آمده، مفهوم دین وقت متحول میشه. ما یکی از مسائلمون همین مفاهیم دینیه. مفاهیم دینی رو چون به این نکته توجه نکردیم غیر سیاسی معنا میکنیم، در حالی که اون مفهوم در ذات خودش یک مفهوم سیستماتیک بوده. کار مهمی که مقام معظم رهبری تو کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن انجام دادن اینه که ایشون سعی کردن فهم این مفاهیم رو برگردونن به نگاه سیستماتیک. نگاه سیستماتیک و منظومه‌ای و منسجم معناش همینه، یعنی که شما نمیشه دین رو بدون دولت ببینید. حالا چرا؟ چون دین معناش اینه که ما معنا میکنیم نیست. دین دال مرکزیش مسئله اطاعت، مسئله فرمانه. در دین ما میگیم خدا مالک یوم الدین است، یعنی منبع قدرتی داریم، اون منبع قدرت میتونه ما رو مورد حمایت قرار بده، ما به اون منبع قدرت وصل میشیم. چرا؟ چون ما رو میتونه حمایت کنه دیگه. خب چه قدرتی داره که میتونه ما رو حمایت بکنه؟ یکیش اینه، میگه مالک یوم الدین هست، او صاحب اختیار روز جزاست. اگه بد عمل کردی اونجا باید پاسخگو باشی، اونجا مجازات تو رو میکنه. اگه خوب عمل کردی شما رو میبره بهشت. بذار در قرآن کریم چی میگه؟ میگه اتبعوا لا تتبعوا. در قرآن کریم میاد ما دشمن رو معرفی میکنه، میگه که شیطان دشمن شماست. فتخذوه عدوا، این که دشمن شماست که فقط یه توصیف نیست، پس تو اینو باید دشمن بگیری. حالا من اینو دشمن گرفتم چیکار باید بکنم؟ میگه تقوا ببرز. تقوا یعنی چی؟ ما میگیم تقوا یعنی بترس. فتقوا الله، بترس از خدا. غلطه، معناش این نیست. یا خیلی که چیز بهتر معنا میکنیم میگیم یعنی پرهیزگار باش. فقط پرهیز؟ واجبات چی میشه؟ وقتی تو میگی پرهیز یعنی فقط محرمات، پس واجبات چی؟ تقوا معناش فقط پرهیز نیست، انجام هم هست. یه کارایی رو باید انجام بدی، یه کارایی رو نباید انجام بدی، پس پرهیز و اقدام دو طرف رو میگیره. لذا میاد میگه تقوا این نیست که معنا کردن. تقوا یعنی از دشمن خودت رو حفظ بکن با اجرای اوامر الهی. پس دین، یعنی ما انسان ها چه پیرو و انبیا باشیم چه نباشیم، در یه چارچوب دینی عمل میکنیم. ممکنه دین ساخته خودمون باشه یا ساخته انبیا، یعنی آورده انبیا الهی باشه. اگر آورده انبیا الهی بود میگیم از خدا اطاعت میکنیم، خدا ما را حمایت میکنه. اما اگر ساخته بشری باشه بازم همین کار رو میکنیم، میگیم ما از دولت اطاعت میکنیم تا دولت ما را حمایت کنه. دولت چیکار میکنه؟ چه حمایتی میکنه؟ دولت امنیت برای ما فراهم میکنه. نمیدونم این سریال The Walking Dead رو دیدید یا نه، امریکایی ها درست کردن، از 2010 اینو تولید میکنن. الان فکر کنم فصل دهم میشه، نمیدونم چند میشه. تمام این سریال روی این مسئله هست که آدم ها دوچار بیدولتی شدن و زامبی ها میخوان اینا رو بخورن. خب حالا زامبی متحرک ها، اون دواکینگ که میگه یعنی متحرک ها، چه مثلا اسم های مختلفی براشون به کار بره. خب بعد اونجا بحث مطرح میشه که یکی از اینا، من یه تیکش رو میدیدم، میگفت که داشت خاطراتش رو مرور میکرد، میگفت که ما فلانجا خونه داریم، خونه ما دیوار داره، یعنی دیگه اگه اونجا بریم این زامبیا نمیتونن وارد بشن. و من بودم ببین تو رو خدا، خونه ما این همه دیوار داره، هیچ موقع فکر نکرده بودیم چه نعمت بزرگی این دیواری که خونه داره. بعد رفتن که تو اون خونه برن، دیدن که عجب، آدم ها قبل از اینها آمدن ریختن و پدر و مادر و اقوام این بند خدا رو همه رو کشته بودن. چرا؟ چون دور این خونه باغ بود، درخت بود و اینا نمیتونستن بفهمن که یه عده دارن به سمت اینا میان. بعد گفتن پس ما هم اینجا نمیتونیم، حالا رغم این که دیوار داره باید رها کنه. میرسین که باید دولت داشته باشه، باید یک منبع قدرتی باشه. این منبع قدرت ما میگیم که در دینی که انبیا میارن کامل تر از شکل بشریشه. در شکل بشری فقط من میخوام تکیه کنم به یک دولت که من رو حمایت کنه. خب اگر من تخلف کردم چی؟ چه چیزی من رو باز میداره از تخلف؟ هیچ، مگه دولت زور داشته باشه؟ ولی چیز دیگه، من اگر بتوانم به دیگران ظلم کنم چرا نباید ظلم بکنم؟ ولی در دولت انبیا چی میشه؟ در دولت انبیا میاد این مسئله قانونی و حقوقی رو گره میزنه با یک قدرت بی‌نهایت و معنوی. میگه تو اینجا اگه تخلف کردی من پیدات کردم، پلیس پیدات کرد که مجازاتت میکنه. اگر هم به هر دلیلی پلیس نتونست تو رو پیدا کنه، تو بدون مجازات نمیمونی، روز قیامت مجازات خواهی شد. خب در این قسمت مدرن و پست مدرن و سنتیش فرق نداره که، یعنی انسان متفاوت نمیشه که. یه نکته. نکته دوم اینه که راجع بخش دوم فرماشتون، این مربوط میشه به شکل حکومت. شکل حکومت رو، شکل الحکم و الاسلام رو اینجا بحث کردیشون که من نگفتم. ایشون در بحث شکل این رو اومده بحث کرده که وقتی ما از شکل صحبت میکنیم، مقصود این نیست که، خیلی بحث مفصلی هم هست، مقصودش این نیست که یعنی ریز ساختار رو خدا بیان کرده باشه یا نبی بیان کرده باشه، اصول ساختار بیان میشه. مثلا من یه مثال بگم تا ببینید، در بحث قصاص شارع به ما چی میگه؟ شارع به ما گفته که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. قصاص یک امر قانونیه، میتونید قصاص، البته گفته اگه عفو بکنید خیلی بهتره، اگه صفح بکنید که دیگه خیلی عالی تر، اصلا فراموش هم بکنید. خب این حکم شرعیشه. خب من قاتل رو چطوری شناسایی بکنم؟ شرع نمیاد بگه که خب من قاتل رو واسط پیدا بکنم، میگه برو تلاش بشری بکن قاتل رو پیدا بکن، دانشکده پلیس داشته باش، آموزش بده، آزمایشگاه داشته باش، کشف جرم بکن، ولی متخصص داشته باش، کاراگاه داشته باش، بره تو صحنه. اما اگر قاتل رو پیدا کردی
بیش از قصاص و ثابت شد که جرم چی بوده، این جرم جزاش اینه. خب توی شکل مسائل مربوط به کشف قهر دیگه نرفته، تو شکل معاملات نرفته. میگه تو خونه میخوای بسازی، عالیه، بساز خونه بساز، اما دو تا شرط رو باید رعایت کنی. یک، غصب ممنوعه، پس تو در زمین دیگری نمیتونی بری خونه بسازی، با مصالح دیگران هم نمیتونی خونه بسازی. آقا جنس مصالح من چی باشه؟ میگه هرچی میخواد باشه، سنگ باشه، خاک باشه، کلوخ باشه، خشت باشه، جنسش آقا چند طبقه باشه. دو، همسایت رو مورد آزار اذیت نباید قرار بدی. امام رحمت الله علیه این بحث رو داره، ایشون هم رو که داره، میگه میاد اصول رو در اختیار ما قرار میده، شما در این ساختار سازی عدل رو نمیتونی زیر پا بگذاری. ساختار قانون ظالمانه ممنوعه، کارگزار ظالم گذاشتن ممنوعه، رفتار ظالمانه هم ممنوعه. خب شما در رفتار باید به عدالت عمل کنید طبق قانون شرع، در کارگزار باید شرایط اهلیتش رعایت بشه. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. قوانینتون باید عادلانه باشه، ساختارهاتون هم باید عادلانه باشه. پس اصول شکل رو برای ما میگه، اما اینکه شما متناسب با مقتضیات زمان باید خودتون رو بروز کنید، خب بله، این همون پاسخی هم بود که مقام معظم رهبری در سفر کرمانشاه مطرح فرمودن که بعضی میگن نظام اسلامی پیر میشه، بعضی میگن نه خیر پیر نمیشه، به خاطر اینکه مرتب ساختار خودش رو بر اساس تجارب بشری بروز میکنه. ایشون اینجا استناد کرده به بحث شورا، میگه ابزار ما و مکانیزم ما برای شکل سازی و ساختار سازی و قانون سازی چیه؟ میگه یه بخش احکام ثابت شریعته، اینا فرازمانی فرامکانه، یه بخشش دست ماست که بر اساس شورا گفته برید ساختار سازی کنید و اقدام کنید. بله بله، منطقه الفراغ رو مطرح فرمودن، خیلی بحث جالب و مفصلی داشت. محفوظ باشید.
خب با تعجب این که وقت گذشته و جناب استاد هم فهمیدن بحث به شدت مفصل، سوالات دیگه‌ای هم به ذهن رسید، شما فرصت و مجال دیگه‌ای که بتونیم استفاده کنیم. خیلی ممنون و متشکر هستم از حضرت استاد جناب دکتر نجایی که فرصت خودشون رو در اختیار خبرگزاری رسا همچنین پژوهشگری شهید صدر قرار دادن و حضور محترمی که بحث رو به صورت لایو تماشا کردن. بوزه که صلوات بر محمد و آل محمد، ختم جلسه رو اعلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. التماس دعا، خدا نگهدار. تشکر میکنم از حضار محترم و همطور بینندگان و شنوندگان عزیز. خدا نگهدار.